میرن رو تقویت میکنن و دیگر سلول ها امواج صدا رو به سیگنال های الکتریکی تبدیل میکنن که به مغز میرن. هنگامی که سلول های مویی رشد درستی نداشته باشن و یا در اثر فشارهای محیطی مانند صدای بلند آسیب ببینن، به از دست رفتن عملکرد شنوایی منجر میشن. این روش های احیا کننده ظرفیت لازم رو دارن تا مورد استفاده بیمارانی قرار بگیرن که فقدان شنوایی رو به خاطر سن یا عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض صدای بلند تجربه کردن. فشار خون بالا و دیابت در میانسالی به طور قابل توجهی عملکرد شناختی مغز به ویژه عملکرد سرعت تفکر و حافظه کوتاه مدت رو مختل میکنه. بر اساس مطالعه جدیدی که دانشمندان علوم مغز و اعصاب دانشگاه آکسفورد انجام دادن، به نظر میرسه این تأثیرات در ساختار مغز با استفاده از روش‌های جدید MRI و بررسی اسکن مغز قابل شناسایی باشند. در مطالعات گذشته دانشمندان دریافتند که فشار خون و دیابت در میانسالی میتونه توسعه زوال عقل رو در مراحل بعدی زندگی افزایش بده. این مطالعه جدید نشون میده که این عوامل همچنین میتونن تأثیر مستقیمی بر عملکرد شناختی در میانسالی داشته باشن. در فشار خون هر میلیمتر فشار در شریان‌های افراد، حتی در افرادی که تحت هیچ درمانی نیستن، مهمه. هرچه فشار خون بیشتر باشه این موضوع بدتر میشه. اسکن MRI نشون میده که فشار خون و گلوکوز بالا هم ماده خاکستری و هم ماده سفید در مغز رو تغییر میده. به نظر میرسه این تغییرات مستقیما بر سرعت تفکر و حافظه کوتاه مدت تأثیر میذاره و کنترل و درمان فشار خون حتی به میزان متوسط ممکنه در ساختار مغز و سرعت تفکر در میانسالی تفاوتی ایجاد کنه و همچنین کنترل این موضوع سبب کاهش خطر ابتلا به زوال عقل میشه. خب از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها بسیار سپاسگزارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی در این بخش از رهاورد در خصوص آرتروز، انواع اون و علائمش خواهید شنید. با ما همراه باشید. آرتروز یکی از شایع‌ترین موارد بیماری آرتریته و سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اون مبتلا میشن. بیش از 100 نوع مختلف از بیماری آرتروز و مشکلات مرتبط با اون وجود داره. مردم از تمام نژادها، جنسیتها و سنین مختلف ممکنه دچار آرتروز بشن و همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا آرتروز از دلایل اصلی ناتوانی جسمی است. این بیماری بیشتر در میان خانم‌ها شایعه و با بالا رفتن سن احتمال وقوعش هم افزایش پیدا می‌کنه. آرتروز باعث از بین رفتن غضروف مفصلی میشه. این بیماری غضروف مفصلی رو به مرور زمان دچار تخریب میکنه. در نتیجه راه رفتن بیمار مشکل میشه. با آسیب غضروف استخوان‌ها به طور مستقیم با هم تماس پیدا میکنند که به ایجاد درد شدید در بیمار منجر میشه. این بیماری رو نباید با پوکی استخوان اشتباه گرفت، چرا که در پوکی استخوان غضروف‌ها سالمه ولی خود استخوان ضعیف میشه. بنابراین احتمال شکنندگی و استخوان‌ها هم بیشتره. آرتروز انواع مختلفی داره. آرتروز اولیه، آرتروز ثانویه، آرتروز دژنراتیو، آرتروز التهابی، آرتروز عفونی و آرتروز متابولیک. علائم آرتروز بسیار متفاوته. گاهی اوقات آرتروز هیچ علائمی نداره و فقط با عکس برداری از مفاصل مشخص میشه. در شرایطی هم ممکنه خود رو با علائمی مانند ورم، درد، سفتی و کاهش دامنه حرکات نشان بده و سپس محو بشه. این علائم ممکنه خفیف، متوسط یا شدید باشن و به مدت یک سال یکسان بمونن، اما با گذشت زمان بدتر خواهند شد. آرتروز شدید ممکنه موجب دردهای مزمن، ناتوانی در فعالیت‌های روزانه و دشوار کردن راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها بشه. آرتروز سبب تغییر دائم در مفاصل میشه. این تغییرات میتونه مشهود باشه، مانند به هم ریختن اتصالات انگشتان دست. اما معمولاً آسیب وارد شده رو تنها میتوان با عکس‌های رادیولوژی دید. برخی از انواع آرتروز علاوه بر مفاصل، قلب، چشم‌ها، ریه‌ها، کلیه‌ها و پوست رو هم تحت تأثیر قرار میده. مهمترین علامت آرتروز در زانوه که هنگام دو زانو یا چهار زانو نشستن، بلند شدن یا از پله بالا رفتن خود رو نشون میده. در موارد پیشرفته هم به طور دائم درد زانو وجود داره، ولی باعث ایجاد صدا در مفاصل هم میشه. البته صدا در مفاصل افراد طبیعی هم ممکنه دیده بشه، ولی در آرتروز صدای تلق و تلوق همراه با درد در مفاصل وجود داره. از علائم دیگر آرتروز تورم مفصله که به طور ثانویه باعث بزرگ شدن استخوان میشه. بالا رفتن سن، افزایش وزن، تغذیه نامناسب، بیماری‌های مفصلی، شکستگی‌های قبلی ناحیه زانو و بی حرکت کردن طولانی مدت زانو از عوامل ایجاد آرتروز. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده، هرچند این فناوری قرنهاست که استفاده میشه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خانگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملا میشه گفتش که اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری رو دارن. یا اجاق گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لک و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانویی در عین زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هسته. اینها همه نمونه‌هایی هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
برنامه رهاورد، بسیار سپاسگزاریم که با این برنامه در آخرین روزهای تابستان همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدونید چند روز طول میکشه تا کرونا از بدن بیرون بره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 11:41 است. اوقات همه شما دوستان شنونده در سراسر ایران عزیزمون به خیر باشه. بسیار ممنونیم که در این ساعت انتخاب شما رادیو ایران بوده و امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده رضایت شما عزیزان شنونده رو جلب کرده باشه. همچنان همراه باشید با رادیو ایران و برنامه‌هایی که قرار تقدیم حضورتون بشه. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم به خاطر بسپارید. از این طریق با ما در ارتباط باشید. 30162 هم سامانه پیامکی روابط عمومی است که میتونید برای ما دیدگاهتون، پیشنهاد و البته انتقاداتون رو پیامک کنید. به ساعت 11:45 نزدیک میشیم. از شما دوستان دعوت میکنیم شنونده برنامه باشید که به جریانهای مهم و مواردی که نیاز به گفتگو و تفکر بیشتری داره میپردازه. ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری. عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 دقیقه با ما همراه باشید. سند 20C مجموعی از دستورالعمل‌ها و بایدها و نبایدهایی است که با عنوان سند توسعه پایا در سال 2015 میلادی توسط سازمان ملل به کشورهای عضو پیشنهاد شد. این دستورالعمل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه داره که نقشه راه جامعه بین‌المللی رو طی 15 سال آینده ترسیم کرده. از جمله هدف‌های 17 گانه یکی هم هدف‌های آموزشی است. بان کی‌مون دبیر کل وقت سازمان ملل پس از تصویب این سند که در سازمان فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان ملل یونسکو تدوین شده بود، درباره آن گفت که اهداف این سند باید از ابتدای سال 2016 تا پایان سال 2030 در همه کشورها عملیاتی شود. هرچند در ابتدا اجرای اهداف این سند با تحفظ مورد تایید ایران قرار گرفت، اما بعدها واکنش‌های زیادی را در میان مقامات و ارگان‌های زیرت برانگیخت و سرانجام در 23 خرداد ماه سال 1396 اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به لغو سند ملی آموزش که ذیل سرفصل‌های سند 20C تدوین شده بود رأی دادند. هفته گذشته به برخی از لایه‌های پیدا و پنهان این سند پرداختیم و در برنامه امروز هم تلاش می‌کنیم تا برخی از اهداف سند 20C رو مورد بررسی قرار بدیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز، همونطور که متوجه شدید، قراره که درباره سند 20C صحبت کنیم به دنبال صحبتایی که هفته گذشته و در برنامه شنبه هفته گذشته داشتیم. خب در حد فرصتی که داریم به این موضوع خواهیم پرداخت و همینطور به شما شنوندگان عزیز هم عرض می‌کنیم که حتما با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. دو تا شماره تلفن رو اعلام می‌کنم، با شماره تلفن تماس بگیرید و همچنین یک شماره سامانه پیامگیر که می‌تونید برای ما پیام‌های کوتاه خودتون رو درباره موضوع برنامه اعلام کنید. شماره تلفن‌های برنامه 220 486 و 220 5009 هست و شما می‌تونید پیامک‌های خودتون رو با شماره 30900 برای ما ارسال کنید. و اما میهمان محترمی که در برنامه امروز با ایشون در این باره صحبت میکنیم، دکتر فرشته روح‌افزا هستن، معاون فرهنگی اجتماعی شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. خدمت خانم فرشته روح‌افزا سلام میکنم و روز بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم روح‌افزا که دعوت ما رو قبول کردید. حتما تهیه کننده محترم برنامه با شما در میون گذاشتن که ما هفته گذشته هم در این باره صحبت کردیم، از جمله با سرکار خانم دکتر خزعلی صحبت کردیم که البته ایشون مدعی شدن که سند 20C در مدارس کشور تا حدودی یا شاید حتما اجرا میشه. همکارانم با مسئولین آموزش پرورش صحبت کردن. من خواهش میکنم قبل از اینکه ما صحبتامون رو شروع کنیم، پاسخ مسئولین آموزش پرورش رو درباره عدم اجرای 20C بشنویم، بعد در خدمت جناب علی خواهیم بود و گفتگو میکنیم. خواهش میکنم.
سند 20C که خدمتتون گفتم خانم پیش اومده گفتن که آره آموزش پرورش فلان، من می‌خواستم بدونم که مثلا یه چند دقیقه خودتون میشه روی خط بیاین توضیح بدین
که ما که رو خط نمیایم. ایشون بگو مدعیشو اثبات کنه، ادعا مگه نمی‌کنه؟ میگه خب یه مدرسه یه جای آدرس بده که این اتفاق افتاده توش.
آها، یعنی شما میگین اصلا همچین چیزی وجود نداره؟
ما میگیم اگر هم هست بگید ما جلوشو میگیریم، ما که مدعی نیست. ایشون مدعی هست، اشکال نداره بگه آقا در فلان مدرسه در فلان مرکز آموزشی فلان کارو کردن مصداق سند 20.
اون روی آنتن یه چند دقیقه خودتون صحبت کنید توضیح بدید بهتر نیست؟
لا آقای حسن ملکی معاون وزیر رئیس سازمان پژوهش هفته پیش نشست خبری داشته، فیلم میشم تو تمام این شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
درست.
خیلی راحت خبرش هم که روی سایت ها هست، روی سایت خودمون هم هست.
درست.
خیلی راحت میتونه استناد کنه ایشون در اساس سند 20 صحبت کرده که آقا نداریم، یه همچین چیزی تو آموزش پرورش نیست، ما هم جزء مخالفین هستیم. تموم شد.
درست. خیلی متشکرم. پس اگر که شما حرفتون اینه که اگر اونا اسنادی دارن ارائه بدن که شما
بفهمید دیگه. حال شما که رسانه هستید باید مطالبه کنید دیگه، بگید آقا شما مگه نمیگی بدید شما وکیل مدافع اون بشید از ما.
بله درست. متشکرم.
خب خانم دکتر روح‌افزا، این گفتگوی کوتاه رو شنیدید و این گفتگو با یکی از مسئولین روابط عمومی سازمان آموزش پرورش و وزارتخانه آموزش پرورش انجام شد. حرف اصلیشون هم این بود که خب اگر شما دلیل و مدرکی دارید برای اینکه این سند 20C داره در کشور اجرا میشه بگید. جناب علی که من اطلاع دارم به هر حال اشراف کامل دارید به سند 20C و از مسئولین در حسوا شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، خواهش میکنم که در این مورد توضیح بدید، چون خانم دکتر خزعلی ادعا کردن که این سند فعلا عرض میکنم دوباره داره در مدارس کشور اجرا میشه.
بله از شاید خدمتون که حالا در همه مدارس کشور
بله.
ما نمیتونیم یه ادعا رو بکنیم که داره اجرا میشه، ولی این که میفرمایید به ما بگید کجا اجرا میشه ما جلوی اونو میگیریم، این خیلی ادعای در حقیقت قدرتیه و ما باید را بیافتیم برای اونو تحتیل کنیم، دنبال همه مدارس رو گردیم میگیم کجا اجرا میشه کجا نمیشه. به نظرم میاد این یه تقاضای غیر معقولی در حقیقت اینا الان دارن و از ما میخوان. ما وظیفه‌مون اینه که به اطلاع اینا برسونیم، گزارش هایی به ما رسیده که سند 20 داره اجرا میشه و این گزارش هم به این شکله. حالا اینا میگن که ما برداشت ما اینه که اجرا نمیشه.
بله.
خب وظیفه آموزش پرورشه.
خب خانم دکتر رفزا میتونید در مورد این گزارش ها بیشتر توضیح بدید با جزئیات بیشتری؟
بله. مثلا توی مدارسی انجمن اولیا مربیان دعوت میکنن.
بله.
بچه ها رو پدر و مادر رو دعوت میکنن، جلسه میذارن و در رابطه با بحث آموزش های جنسی بهشون یه چیزایی میگن، مثلا در مورد بحث های بلوغ و حالا حرفایی که شاید مثلا جا نداشته باشه تو مدارس ابتدایی ما
بس.
یا بعضی وقتا سری کلاس ها معلم ها به بچه ها گزارش های متعدد و زیادی به ما رسیده. ضمن این که الان خود تحولی که آموزش و اولش داره خودش به روشنی ایجاد میکنه، عکس روی کتاب رو بر میداره، نماد نمیدونم متن کتاب رو در مورد شهدا و اینا بر میداره، همین کاری که خود آموزش پرورش میکنه نشوندنه سند 20. فقط هم البته آموزش پرورش نیست، بحث شما الان رو آموزش پرورشه. من یکی از معاونان محترم رئیس جمهور نوشتم بچه های ما باید با فیزیولوژی بدنشون توییت زده که باید آشنا بشن. خیلی خوب، این بچه ها نون ندارن الان بخورن، این همه مشکلات اقتصادیه، موبایل ندارن باید توی کلاس های آنلاین شرکت کنن، یه عالمه امکانات در اختیار این نیست، همین مونده فقط فیزیولوژی بدنشون، اونم به شکلی که تو سند 20 گفته باید باش آشنا بشن.
بله.
مگه بچه ها تا حالا توی مدارس تو کتاب های درسیشون با اینا به سن خودشون میرسیدن آشنا نمیشدن؟ این چیه که الان حالا یه همچین دایی رو داره؟ ببینید ما چرا اصرار داریم توی فضایی که الان دانش آموزان ما با این همه مشکلات با وقت کرونا که اصلا مشکلات رو صد برابر مضاعف کرده تو مدارس، بچه ها رو وارد کلاس های درس بکنیم بعد به جای اینکه بیایم محتواهای صحیح و روش صحیح سبک زندگی اسلامی رو بهشون درس بدیم بیایم این کار رو بکنیم؟ حالا چه اصراری عکس قرآن از روی کتابی برداشته بشه؟ حالا چه اصراریه که بحث شهید فهمیده از توی کتابی از یه جایی برده؟ حالا میگم ما گذاشتیم جای دیگه یه خطی گذاشتم، حالا چه اصلاحه؟ همینا رو الان مشاوره جواب بده. همین اتفاقاتی که الان داره میفته توی کتاب های درسی پاسخ بده و کلاس ها هم همینطور. اینا میگن کجا؟ خیلی خوب، بنده همین امروز به اینا سطل اسم میدم، اینا فردا میرم برمیدارم، یه جور دیگه برنامه ریزی میکنم. ببینید احتمامش باشه اینکه یکی بگه من این کارو نمی کنم، این دلیل بر این نمیشه که شما میتونید خودتون الان تو رادیوتون فراخوان بدید به همه مردم، به همه مدارس، بگیم خانواده هایی که احساس میکنن سننده 20 داره توش اجرا میشه گزارش بدم این چه قبره شما گزارش میاد.
بله خانم دکتر، خب حالا این حرفای شما رو مردم شنیدن، اجازه بدین تا اینجا ما همین فراخوان از زبان شما و به واسطه خودمون به مردم بدیم. مردم هم شماره تلفن رادیو رو دارن، اگر که احساس میکنن که سند 20 یا به هر حال یه در واقع حاشیه هایی از سند 20 داره در مدارس در هر کجای تهران در هر کجای ایران انجام میشه با رادیو در میون بگذارن، ما حد واسط مردم میشیم و شما و این رو به اطلاع شما میرسونیم. این یه موضوع خوبی، اما حالا چند تا سوال هم به وجود میاد چون از طرف مسئولین آموزش پرورش اینجا نیستن. من سوال میکنم این مواردی که جناب علی میفرمایید که حالا معلم یا معلم‌های سر کلاس از اون حدود و محدوده خارج شدن و مسائلی پرداختن که حالا خیلی ضرورت نداشته، و یا اینکه مثلا امثال این در یک مدرسه در انجمن اولیا و مربیان صحبت‌هایی شده، آیا فکر نمی‌کنید که در حد مثلا چند صد هزار مدرسه و کانون آموزشی که ما داریم اینها میتونه کاملا اتفاقی باشه، یا اینکه قائل به این هستید که نه این قضایا یک قضایای برنامه‌ریزی شده و از پیش تعیین شده و سازمان یافته‌ایه؟
وقتی معاون محترم رئیس جمهور فرمایند که باید این بشود،
منظورتون آقای جهانگیریه؟
میخواین اسمشو بگم؟
نه عیبی نداره وقتی میگید معاون رئیس
جمهور. خانم دکتر ابتکار.
خب
تو چی گفتن؟ توییت دادن، توییتشو براتون میفرستم.
نه بفرمایید شما.
ببینید ایشون میفرمایند که بچه‌ها باید توی مدارس و فیزیولوژی بدنشون آشنا بشن، این جزء حقوق اولیه بچه‌ها.
بله.
خب جزء حقوق اولیه بچه‌هایی که تغذیه‌شون سالم باشه، جزء حقوق اولیه
خب،
بچه‌ها.
الان خانم دکتر رفسا، برای اینکه مردم الان روشن بشن و تنویر افکار عمومی بشه، الان مشخصا بفرمایید ایراد شما به این توییتی که از طرف معاون آموزشی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور انجام شده چیه که اینکه مثلا بچه‌ها باید با فیزیولوژی بدنشون آشنا بشن؟ اولا ایراد شما چیه بفرمایید، دوما که
حالا اولی رو بفرمایید. من دونه دونه سوال شما رو جواب بدم.
خواهش می‌کنم.
اینکه می‌نویسن با این قضیه، خب این توی دروس بچه‌ها کتاب‌های درسی رو کی تعیین می‌کنه که باید اینها چه دروسی رو آموزش ببینن چه نبینن؟ اینا اصلا تمامشون متصدی داره، تمامشون اینا افرادی داره که توی این زمینه کار می‌کنن، چه ضرورتی داره ماها اینجوری ورود پیدا کنیم؟ معاونت امور زنانه به کتاب‌های درسی بچه‌ها و حقوق دانش آموزان چیکار دارن؟ اگه حالا میگن که این جزء وظایف ماست، ببینید فیزیولوژی بدن بخش همون بحثایی که توی سند 20 مطرح شده، اگه توضیح بدن کاملا که هدفشون از این فیزیولوژی چیه و میخوان چیه فیزیولوژی بدن رو بگن یه چیزی. اگه الان شما من بگید این اتفاقی یه جا اتفاق افتاده، ما نمیتونیم بپذیریم، چون ما میبینیم صدا و سیما میاد توی بخش اون یکی برنامه هاشون که حال خوب بود کاملا راجع به این قضیه صحبت میکنه، توی بعضی از مدارس خیلی هم مدارس گزارش برای ما میاد که اینا دارن اینجوری بچه همونو کجا ببریم، نمیشه بچه ها رو مدرسه نداشت که. و اهداف سند 20 آموزش جنسی یکی از بحثاشه، ما اصلا سند 20 رو از اتاقا برموندن رعایت نکنید، ما الان سند پاریس رو امضا کردیم، یکی از بندهای سند 20، البته سند 20 گسترده است، شما الان دارین راه آموزش شما بحث میکنید.
بله.
الان اینا میگن شما مدعید به ما گزارش بدید، حالا هم شما میگیرید هم ما گزارش رو میدید. من دفعه بعد به شما میدم اینجا رو معرفی میکنیم ببینیم اینا چیکار میکنه. این خیلی ایراده که ما جز حقوق بچه ها الان بچه ها دارن در حقیقت آنلاین و تو فضای مجازی درس میخونن، اینو باید حتما نمیدونم اینترنتشون رو نمیدونم پول موبایلشون رو تا دور افتاده تا این روستاهای ما و جاهای مختلف و اینا حقوق بچه های ما نیه. الان با این وضعیت گرانی و اینها تغذیه این بچه ها سلامت فکریشون اینا جز حقوق بچه ها نیه.
حالا ببینید خانم رفسا،
فیزیولوژی بدن آشنا شدن اون که جز کتاب های درسی هر جا لازم باشه خب میدن.
بله.
چه اصراری ما الان اینو بیاریم تو فضای مجازی توییتر و اونجا توییت بکنیم.
حالا دو تا سوال دیگه هم پیش میاد، باز قرار شد که شما سوالات رو شفاف پاسخ بگید و من هم شفاف سوال کنم. اولا این که از کجا معلومه که آنچه که گفته میشه و شما ادعا دارید که این اطلاعات در اختیار دانش آموزان قرار گرفته، اینها متأثر از بیست سی باشه؟